ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید برای رسیدن به یک توافق خوب عجله داریم. رئیس جمهوری ترکیه پس از حدود یک دهه به امارات متحده عربی سفر کرد. و وزیر انرژی امارات میگوید از زیرساخت‌های این کشور در مقابل حملات حوثی‌ها به خوبی محافظت می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت اگر امروز در وین توافق حاصل شود و تحریم‌ها لغو شود، بهتر است که فردا این اتفاق رخ دهد. حسین امیر عبداللهیان این مطلب را در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرلندی خود بیان کرد و افزود که رسیدن به یک توافق خوب در دسترس است. حدود 10 ماه است که مقامات دولت جو بایدن به صورت غیر مستقیم همراه با 3 عضو اروپایی برجام به همراه چین و روسیه برای احیای برجام در مذاکرات با هیئت ایرانی شرکت کردند و جمهوری اسلامی طی همین مدت هم به نوبه خود برنامه هسته‌ایش را توسعه داده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش گفت که مذاکرات با ایران به یک مرحله فوری رسیده و اگر توافقی در هفته‌های آینده حاصل نشود، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در نخستین سفر رسمی خود به امارات پس از نزدیک به یک دهه وارد ابوظبی پایتخت این کشور شد. سفر رئیس جمهوری ترکیه به امارات در حالی است که دو کشور در سالهای گذشته به دلیل حمایت از طرفهای مخالف در نزاع‌های منطقه‌ای روابط پرتنشی را داشتند. رئیس جمهوری ترکیه در آستانه انتخابات آتی این کشور و به دنبال وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشورش در صدد بهبود مناسبات با رقبای منطقه است. و در خبر دیگر، وزیر انرژی امارات متحده عربی هم اعلام کرد از زیرساخت‌های این کشور در حوزه انرژی در مقابل حملات احتمالی به خوبی محافظت می‌شود. سهیل المزروعی روز دوشنبه گفت که این کشور به زیرساخت‌های خود تنوع داده و همکنون از ظرفیت بیشتری برای تولید برق برخوردار است. حملات موشکی و پهپادی ستیز جویان حوثی مورد حمایت ایران به امارات متحده عربی طی هفته‌های گذشته افزایش داشته، هرچند بخش اعظم این حملات ناموفق بوده و دفع شده است. شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری در نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان از دولت این کشور خواستند که با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر حکومت ایران به کار گیرد. در این نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت آقای شارمهد، خطاب به آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان آمده که او در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی که به قاضی مرگ معروف است، به اتهام افساد فی الارض محکوم شده که به معنای مجازات اعدام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. کمپین نجات جمشید شارمهد در نامه خود به وزیر خارجه آلمان اضافه کردند که قاضی این پرونده به دادن حکم اعدام در ایران معروف است و آخرین قربانی او روح الله زم روزنامه‌نگاری بوده که پس از ربایش او وی را به دار آویختند. از جمله امضا کنندگان این نامه می توان به مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره انجمن بین‌المللی حقوق بشر، مینا احدی از کمیته بین‌المللی علیه مجازات اعدام، اولریک بکر از انجمن آزادی خاورمیانه در برلین، شیوا محبوبی سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی در ایران، مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری و نازنین بنیادی بازیگر و مدافع حقوق بشر و سفیر عفو بریتانیا و خانواده جمشید شارمهد اشاره کرد. در این نامه از دولت آلمان خواسته شده که برای جلوگیری از ترور برنامه‌ریزی شده در خصوص آقای شارمهد فوراً اقدام شود و برای این منظور یک تیم مدیریتی بحران تشکیل شود. در همین باره غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، نیز روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات پدرش را نمایشی خواند.
الان این آخر هفته دیدیم که پدرم ما کشوندن توی یک دادگاه نمایشی و الان 18 ماه میشه که زندانی سیاسی هستش و آنجا نگرش داشتن. بیش از 560 روز توی انفرادی نگرش داشتن، شکنجش دادن، دسترسی به وکیل مستقل نداره، دسترسی به ما نداره، با ما نمیتونه دیگه تماس بگیره بگه حتی حالش چطوره، چی کار دارن باهاش میکنن، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه بگه، به کنسولگری هیچ راهی نداره و این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. و توی این دادگاه نمایشی که الان این آخر هفته دیدین، حکم corruption on earth رو بهش دادن و اینو میدونیم که همیشه تبدیل میشه به حکم اعدام و الان گفتن که در عرض 30 روز دیگه میخوان یک دادگاه دیگه، البته یک نمایش دیگه اجرا بکنن و شاید تو اون دادگاه این حکم اعدام رو به پدرم بدن.
خانم شارمهد در ادامه اضافه کرده که خانواده و وکیل تسخیری پدرش 24 ساعت قبل از این جلسه از طریق رسانه‌ها و کنسولگری آلمان هم 12 ساعت پیش از آن در جریان برگزاری جلسه دادگاه قرار گرفته است.
ما خیلی نگرانش هستیم چون هیچ دسترسی هنوز بهش نداریم، حتی وکیلمونو که هنوز راه ندادن و اگر هم راه بدن چه وقت میمونه که بتونه با پدرم تماس بگیره، کیسشو بخونه و حاضر بشه برای یک دادگاه به این مهمی که البته دادگاه هم نیستش. الان خیلی نگرانیم چون جونش واقعا در خطر هستش و باید سریعا یک کاری بکنیم که بتونیم جلوی این نمایش ها رو، جلوی این دادگاه ها رو بگیریم تا وقتی که ندونیم کجا هست، چه حالی هستش، چه فشارهایی بهش میارن و وکیل مستقل نتونه بهش راه پیدا بکنه، اصلا دادگاهی نمیشه گذاشتین، نمیفهمم اصلا چی کار دارن میکنن اونجا، به خصوص دادگاهی که هیچ خبری به بیرون ندن. 24 ساعت قبل از اینکه این دادگاه قرار بود اجرا بشه تازه توی رسانه‌های خودشون گفتن این وکیل تسخیری که روی کیس پدرم گذاشتن که از ما 250 هزار دلار میخواستش که فقط بره کیس پدرم رو نگاه کنه و بخونه، به اونم تازه 24 ساعت قبلش خبر دادن که دادگاه هستش. و مادرم که باهاش صحبت کرد و ازش پرسید چی کار میخوای بکنی که الان تو این دادگاه چه دفاعی میخوای بکنی، گفتش هیچی، ما فقط میشینیم اونجا گوش میدیم. یعنی هیچ دفاعی هم نمیخواد بکنه، هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. دادگاه حتی گفتن که عمومی هستش و منیجر کنسولگری آلمان خودش رو به اونجا رسوند، با اینکه ما فقط 12 ساعت قبلش فهمیدیم که همچین دادگاهی رو میخوان بذارن، خودش رو تونست اونجا برسونه. جلو در نگهش داشتن، من نذاشتم بره تو، گفتن به خاطر که به کرونا ربط داره و نمیتونن راهشون بدن و بهشون گفتن که دفعه دیگه زودتر تقاضا بکنین که میخواین برین اون تو. چه جوری میتونه کسی زودتر تقاضا بکنه که وقتی شما 24 ساعت قبلش تازه میگین که همچین دادگاهی هستش؟
آنطور که غزاله شارمهد اعلام کرده، جلسه دوم دادگاه پدرش حدود 30 روز دیگر برگزار خواهد شد. آقای شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی در ایران با انتشار این خبر 11 مرداد سال 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد که 17 بهمن در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از نماینده دادستانی اتهام آقای شارمهد را افساد ارز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری اعلام کرد. خانواده شارمهد پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه همه اتهام‌های مطرح شده علیه آقای شارمهد را رد و آن را ساختگی و یک نمایش تبلیغاتی با سوء استفاده از قربانیان توصیف کردند.
اینجا رادیو فرداست.
و اما در پاکستان پلیس میگوید که گروهی در منطقه دور افتاده مردی را به اتهام هتک حرمت به قرآن سنگسار کردند. بنابر گزارش ها یک متولی مسجد روستایی در ناحیه خانوال در استان پنجاب به اهالی گفته که مردی را عصر شنبه در حال سوزاندن قرآن در مسجد مشاهده کرده است. گزارش ها افزودند که یک تیم پلیس در محل حاضر شده، اما گروهی فرد یاد شده را روبوده و به مامورانی که سعی در آزادی او داشتند حمله کردند. به دنبال این قتل که به گفته پلیس 10 نفر در ارتباط با آن بازداشت شدند، عمران خان نخست وزیر پاکستان در توییتش نوشت که با این گونه اعمال خودسرانه به شدت برخورد خواهد شد. و دادگاه عالی عراق روز یکشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه پیشین و نامزد حزب دموکرات کردستان عراق را به دلیل اتهامات فساد مالی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور محروم کرد. پیشتر این دادگاه نامزدی او در انتخابات را تعلیق کرده بود، اما اکنون حکم دادگاه علیه او نهایی شده است. در نظام سیاسی عراق پارلمان به انتخاب رئیس جمهور رأی می‌دهد و او به نوبه خود نخست وزیر را منصوب می‌کند. و اما با اوجگیری نگرانی‌ها از حمله احتمالی روسیه به اوکراین و در آخرین تلاش برای حل دیپلماتیک این بحران، صدر اعظم آلمان به کیف و مسکو سفر می‌کند. در روزهای اخیر اعزام نیروهای روس به منطقه هم مرز با اوکراین سرعت روزافزونی داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنابر برآورد کارشناسان نظامی در اوکراین، شمار نیروهای نظامی روس در مناطق هم مرز با این کشور به 150,000 تن نزدیک می‌شود. انواع تجهیزات نظامی از جنگنده و بالگرد گرفته تا انواع سامانه‌های موشکی به نزدیکی مرزهای اوکراین منتقل شده. شمار شناورهای ناوگان روسیه در دریای سیاه بی سابقه است. دوشنبه صدر اعظم آلمان برای دیدار با رئیس جمهور اوکراین به کیف سفر کرد. اخیراً انتقادهای اوکراین از موضع آلمان که برخلاف آمریکا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر به درخواست کمک نظامی از سوی اوکراین پاسخ رد داد، شدت یافته. همزمان مقامات اوکراینی میگویند از حمایت سیاسی آلمان استقبال میکنند. یک شنبه فرانک والتر اشتاینمایر که مجدداً به عنوان رئیس جمهور آلمان انتخاب شد، روسیه را مسئول تهدید جنگ در اروپا دانست. و اولف شولتز اعلام کرد سه‌شنبه طی سفر به مسکو به ولادیمیر پوتین هشدار خواهد داد. حمله به اوکراین واکنش بسیار سخت و تحریم‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا که شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود، یک شنبه با رئیس جمهور اوکراین تماس گرفت. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد ولادیمیر زلنسکی از جو بایدن خواست با سفر به کیف پیام قاطع مبنی بر حمایت آمریکا از اوکراین به روسیه بفرستد. اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع خود می‌نویسند این سفر در دستور کار رئیس جمهور آمریکا نیست. آمریکا و بیش از 40 کشور دیگر به دلیل نگرانی‌ها از جنگ احتمالی روسیه از شهروندان خود خواستند فوراً از اوکراین خارج شوند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به آمادگی تهران برای کمک به کاهش تنش‌ها خبر داد و اعلام کرد برای سفر به اوکراین وضعیت قرمز اعلام شده. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه باعث بزرگترین بحران امنیتی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شده.
از سه ماه پیش که ولادیمیر پوتین خواستار اعمال فشار بر غرب شد، تنش‌ها به قدری افزایش یافته که در آستانه جنگ قرار گرفته ایم. در این حال نه تنها روسیه به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، بلکه مسلح کردن اوکراین شدت یافته، اتحاد ناتو قوی تر از همیشه است و چهره روسیه خدشه‌دار شده. گام‌های غرب برای اجرای برخی تقاضاهای امنیتی مسکو و رفت و آمدهای رهبران اروپایی به کرملین را میتوان عامل مثبت خواند. اما مسکو حاضر نیست به این قانع شود. به نظر می‌رسد پوتین همچنان معتقد است با ادامه فشار به خواسته‌های خود می‌رسد.
سه ماه از روزی می‌گذرد که روسیه تقاضاهای امنیتی خود از آمریکا و ناتو را منتشر کرد. مسکو پس از دریافت پاسخ از واشنگتن و بروکسل بارها تأکید کرده عدم پذیرش تقاضاهای کلیدیش را غیر قابل قبول می‌داند و پاسخ فنی نظامی به آن خواهد داد. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیران خارجه و دفاع این کشور جلسه خواهد داشت. یکی از تقاضاهای مسکو تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو است. در این زمینه دوشنبه سخنان سفیر اوکراین در لندن جنجالی شد. وادیم پریستای که گفتگو با رادیو بی بی سی احتمال داد که اگر اوکراین تحت فشار قرار بگیرد، میتواند از تمایل خود برای عضویت در ناتو صرف نظر کند. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت روسیه انصراف اوکراین از عضویت در ناتو را گام مثبت در مسیر رفع نگرانی‌های امنیتی خود تلقی خواهد کرد. اما وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد سخنان سفیر تحریف شده و کیف از خواست خود که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده عقب نشینی نمی کند. وزارت خارجه اوکراین دوشنبه اعلام کرد به دلیل عدم دریافت پاسخ از مسکو درباره اهداف تحرکات نظامیش در مرزهای اوکراین، کیف روند حقوقی پاسخگویی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به جریان میاندازد. روسیه نامه غیر رسمی را منتشر کرد که در آن آمده مسکو صرفاً مشغول رزمایش نظامی است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله شامگاهی ساعت 22 به وقت تهران. بخش بعدی خبر خواهد بود.